اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 12 ماه جنوری سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیل ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها: دو انفجار دیروز پنج شنبه 11 جنوری، یکی در ساحه خیرخانه و دیگر در ساحه دشت برچی شهر کابل به وقوع پیوست. انفجار نخست که حوالی ساعت 7 صبح در نزدیکی چهارراهی 500 فامیلی از مربوطات حوزه 15 امنیتی به وقوع پیوست، جبهه آزادی یکی از گروه‌های مخالف طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفته است. دومین انفجار در ساحه دشت برچی شهر کابل به وقوع پیوست که بر اساس فهرست شفاخانه‌های دشت برچی نشر کردند، تا کنون 22 زخمی از محل این انفجار به این شفاخانه منتقل شده است. شاهدان عینی گفتند که این انفجار نزدیکی مرکز تجارتی موسوم به برچی سیتی سنتر که یکی از نقاط مزدحم ساحه دشت برچی است به وقوع پیوسته است. تلویزیون ملی افغانستان که از سوی طالبان کنترل می شود، از قول خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گزارش داده است که انفجار دشت برچی ناشی از پرتاب بم دستی بوده است. زدران گفته است که در این رویداد 5 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شده اند. مسئولیت انفجار دومی را تا کنون گروه بدوش نگرفته است، اما در چند روز گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. یک منبع معتبر دفتر طالبان در قندهار به رادیو آزادی تایید کرده است که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به قندهار رسیده است. سایر منابع در این مورد خاموشی اختیار کردند که فضل الرحمن با ملا هبت الله آخوندزاده دیدار کرده است یا خیر. شماره از رسانه‌ها به شمول جیو نیوز، بی بی سی و تولو نیوز تایید کردند که بر اساس منابع آنها مولانا فضل الرحمن دوم ماه جنوری با آخوندزاده در قندهار دیدار کرده است. مقام‌های حکومت طالبان و جمعیت علمای اسلام پاکستان به طور رسمی در مورد این دیدار چیزی نگفتند. رهبر طالبان که بر اساس گزارش‌ها در قندهار مستقر است و از همانجا تصمیم‌گیری‌ها و فرمان‌ها را اعلام می‌کند، خیلی به ندرت با مقام‌های خارجی دیدار می‌نماید. یک منبع به صدای آمریکا گفته است که ادریس حقانی، رئیس مدرسه حقانی ایالت خیبر پختونخوا، مولانا فضل الرحمن را در این دیدار در قل اردوی قندهار همراهی می کرد، اما این گزارش ها به طور مستقل تایید نشده است. تا کنون جزئیاتی از مذاکرات دو طرف در این دیدار منتشر نگردیده، اما مولانا فضل الرحمن قبل از سفر به افغانستان به خبرنگاران گفته بود که در مورد موضوع تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی با مقامات طالبان گفتگو خواهد کرد. برنامه جهانی غذا و صندوق جمعیت ملل متحد برای تداوم فعالیت‌هایشان در افغانستان و ارائه کمک و خدمات به نیازمندان در این کشور به 886 میلیون دلار نیاز دارند. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، و روز چهارشنبه 10 ماه جنوری در یک نشست خبری گفت که بر اساس ارزیابی برنامه جهانی غذا، در حال حاضر از هر 3 افغان یکی آن نمی‌داند که وعده غذایی بعدیش از کجا خواهد آمد. با گفته دوجارک، برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که همه ولایت‌های افغانستان در حال حاضر در بحران یا سطوح بدتری از عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. نشریه تلگراف بریتانیا 10 ماه جنوری در گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی خود در داخل ایران اعلام کرد که گروه حوثی‌های یمن در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای آموزش دیدند و شخص علی خامنه‌ای رهبر ایران بر فعالیت‌های آن نظارت دارد. تلگراف در گزارش خود تصریح کرده است که علی خامنه‌ای در اقدامات حوثی‌ها در بحیره سرخ نقش محوری و شخصی داشته و دستور داده است تا تسلیحات و تجهیزات بیشتری در اختیار این گروه شورشی قرار گیرد. تلگراف افزوده است که دوره‌های آموزشی 6 ماهه برای نیروهای نیابتی ایران از جمله حوثی‌ها در نظر گرفته شده و نخستین دوره آموزش حوثی‌ها در ماه جنوری سال 2020 برگزار شده بود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام نمود اراده اشغال دائمی غزه و اخراج فلسطینی ها را از این منطقه ندارد. نتانیاهو در این مورد یک روز قبل از آن سخن می گفت که محکمه جنایی بین المللی هاگ غور و بررسی اتهام نسل کشی در غزه را آغاز کرده است. نتانیاهو شام چهارشنبه در یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی گفت که می خواهد حتی امکان واضح بسازد که اسرائیل نیت اشغال دائمی غزه و اخراج افراد ملکی را از اینجا ندارد. وی همچنین گفت که اسرائیل برای از بین بردن حماس و رهایی غزه از حملات غزه را به یک منطقه غیر نظامی تبدیل خواهد کرد. وزیر دفاع کوریای جنوبی میگوید که ممکن است کوریای شمالی آماده ارائه انواع تازه از راکت ها به روسیه باشد. خبرگزاری رویترز گفته است که شین وونگ سیک روز چهارشنبه 10 ماه جنوری و خبرگزاری یون هاب گفته است که کوریای شمالی همچنان ممکن آزمایش های تسلیحاتی بیشتر را قبل از برگزاری انتخابات کوریای جنوبی و آمریکا انجام دهد. با گفته او کوریای شمالی به پول نیاز دارد و از این رو سلاح‌های جدید را که روسیه نیاز دارد با آن کشور می‌فروشد. او با بازدید این هفته رهبر کوریای شمالی از کارخانه های مهمات نیز اشاره نمود، جایی که احتمال می‌رود در آن راکت های باستیک دوربرده توسعه یافته باشند. وزیر دفاع کوریای جنوبی گفت که کوریای شمالی ممکن برخی از این راکت ها را به روسیه بفروشد. شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که با تحویل گرفتن راکت از کوریای شمالی از موقفش به عنوان عضو دائمی این شورا تخطی کرده است. این اعضای شورای امنیت 10 جنوری گفتند که روسیه با شلیک این راکت ها بر اوکراین از قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی کرده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه که هر سه اعضای دائمی شورای امنیت اند، در اعلامیه مشترک گفتند که چنین اقدام از جانب یک عضو دائمی این شورا سوء استفاده از موقفش است. از این اعلامیه ژاپن، مالتا، سلوینیا و کوریای جنوبی به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از حملات حوثی‌های یمن در بحیره سرخ متهم کرده است. انتونی بلینکن 10 ماه جنوری به خبرنگاران در بحرین گفت حملات حوثی‌ها بر کشتی‌ها از سوی ایران تمویل و تحریک می‌شود و افزود که ایران تکنولوژی، تجهیزات، اطلاعات استخباراتی و معلومات در مورد کشتی‌ها در بحیره سرخ را در اختیار حوثی‌های یمن قرار می‌دهد. همزمان با آن وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که نیروهای بحری این کشور همراه با ایالات متحده 18 طیاره بدون سرنشین و سراکت حوثی‌ها را سه‌شنبه شب بر فراز بحیره سرخ نابود کردند. حوثی‌ها که در حمایت ایران قرار دارند هشدار دادند که تا هنگامی به حملاتشان در بحیره سرخ ادامه خواهند داد که اسرائیل به ارسال کمک‌های بشری به غزه اجازه ندهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در بخش گزارش ها، ترکیه در ماه جاری میلادی ده ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. این دستگیری ها که زیاد برای آن تبلیغات شده به عنوان هشدار به اسرائیل پنداشته می شود تا از هدف قرار دادن فلسطینی ها در ترکیه دست بردارد، اما اسرائیل گفته است هر کسی را که در حمله 7 اکتبر سال گذشته بر آن کشور دست داشته است را هدف قرار می دهد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. مقامات ترکیه در اوایل ماه جنوری طی عملیات بزرگی که حلقه های جاسوسی اسرائیل یا موساد را هدف قرار داده بود، بر ده ها خانه یورش بردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر اسرائیل تلاش کند تا اعضای گروه شبه نظامی فلسطینی حماس را در ترکیه هدف قرار دهد، عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
از تهدیدات اسرائیلی ها بسیار واضح است که ترکیه به عنوان جایی که بالای حماس در آن حملات صورت خواهد گرفت انتخاب شده است. از این لحاظ در مرحله اول استخبارات ترکیه به الفاظ رئیس جمهور به استخبارات اسرائیل در انقره هشدار داد که نباید در ترکیه هیچ اقدامی صورت گیرد. اما درست بعد از این هشدار که یک هشدار سیاسی بود، سازمان استخباراتی هسته های فعال شده استخبارات اسرائیل یا موساد در ترکیه را شناسایی کرد.
اسرائیل در مورد این بازداشت‌ها چیزی نگفته است، اما رهبران نظام اسرائیل و وزیران آن کشور تعهد کردند که هر آن کسی که در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل دست داشتند در هر جایی که ساکن باشند را ردیابی می‌کنند. با توجه به این که رئیس جمهور اردوغان یکی از حامیان قوی حماس، اغلبان گروه را جنبش آزادی بخش توصیف می‌کند، تحلیلگران می گویند که ترکیه به عنوان مکان محتمل برای اسرائیل دیده می شود تا هر کسی را که در حملات 7 اکتبر نقش داشته است هدف قرار دهد.
زمانی که ما به قتل عام 7 اکتبر می بینیم که چگونه رخ داده و چقدر خوب برنامه ریزی شده، بدیهی است که کمک های زیادی نیز از بیرون و چیزهای زیادی از خارج به غزه آمده. برخی از اینها واضح است که از طریق ترکیه آمده، نه توسط حکومت آن کشور، اما اینی که حکومت ترکیه و مقامات امنیتی آن در مورد توجه کافی نکردند.
این اولین باری نیست که سازمان اطلاعات MIT ترکیه با موساد اسرائیل درگیر می شود، اما این دو سرویس اطلاعاتی نیرومند همچنان اخیراً در خونسا کردن توطئه ایران علیه اسرائیلی ها همکار بودند.
ما قطعا همکاری خوبی بین موساد و MIT را شاهد بودیم و در سال 2022 حمله ظاهراً قریب الوقوع علیه اسرائیلی ها در ترکیه خونسا شد. بنابراین این سازمان ها همچنین به همکاری با یکدیگر شناخته شده است. فکر میکنم آنها احترام زیادی به یکدیگر قائلند.
ترکیه در گذشته شاهد حملات تروریستی و ترورها بوده است که آسیب‌های سنگینی را بر بخش‌های سیاحت و اقتصاد این کشور داشته است، اما ناظران می‌گویند که انقره مصمم است که جنگ شرقی میانه به جاده‌های ترکیه سرایت نخواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کریسلو نماینده ایالات متحده در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت ملل متحد باید در برابر حملات تندروان حوثی بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ اقدام کند. او گفت این حملات پیامدهای ناگواری را متوجه امنیت بحری، کشتیرانی و تجارت بین المللی می سازد، وضعیت شکننده بشری را در یمن تضعیف کرده و توانایی جامعه بین المللی را برای کمک رسانی به بیش از 21 میلیون نفر نیازمند آسیب می رساند. سفیرلو تذکر داد که تندروان حوثی از 19 نومبر بدین سو بیش از 20 حمله را در بحیره سرخ انجام دادند. وی گفت حتی در حالی که از حوثی ها می خواهیم این حملات را که تخطی آشکار از قوانین بین المللی است توقف دهند، نباید از ریشه این مشکل چشم پوشی کنیم. ایران از دیر زمان حوثی ها را به انجام این حملات قادر ساخته است. کریس لو گفت فراتر از تدارک کمک دیرینه مالی برای چنین عملیات حوثی ها، ایران از سال 2015 بدین سو سیستم های پیشرفته تسلیحاتی به شمول سیستم های هوایی بدون سرنشین یا درون، میزایل های کروز، میزایل های بالستیکی برای حمله بر وسایط نقلیه بحری را به حوثی ها منتقل کرده است. همچنان می دانیم که ایران در طراحی عملیات علیه کشتی های تجارتی در بحیره سرخ عمیقاً دخیل بوده است. وی گفت ایالات متحده در صدد تقابل با ایران نیست. ایران انتخاب دارد. می تواند به مسیر کنونی ادامه دهد یا از حمایت دست بردارد که بدون آن حوثی ها برای پیگیری و حملات مؤثر بر کشتی های تجارتی تعقیب مسیر حرکت کشتی ها از بحیره سرخ و خلیج عدن در تقلا خواهند شد. کریسلو تأکید کرد فراهم آوری تسلیحات و هر گونه امکانات به حوثی ها تخطی از قطعنامه 22-16 شورای امنیت ملل متحد است. همه کشورهای عضو ملل متحد باید به مکلفت هایشان بر اساس این قطعنامه پایبند بمانند. وی افزود تهدید در برابر حقوق و آزادی های سیر و سفر در بحیره سرخ یک آزمون جهانی بوده و مستلزم پاسخ جهانی است. نماینده ایالات متحده در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحد گفت بیایید با عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مکلفیت‌های خود را برای رسیدگی به این مشکلات و چالش‌ها به خاطر داشته باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های عزیز سلام بر شما، به درامی امروزی ما خوش آمدید. ما و شما در مورد پولیو و یا هم فلج اطفال بیشتر شنیدیم، مگر آیا تا کنون فکر کرده اید که پولیو چگونه بر اطفال حمله می کند؟ من حیث والدین این را باید درک کنیم که پولیو یک مرض ساری است و بالای اطفال ما به زودی حمله می کند. پس اگر من حیث والدین مسئولیت خود را به درستی انجام ندهیم، پس باید درک کنیم که خدای نخواسته اطفال ما دچار پولیو خواهد شد. اینکه این مرض چگونه بر اطفال حمله می کند، بیایید در این مورد در درامی امروزی بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی.
سلام علیکم دکتر صاحب، اگر زحمت نمیشه یک بار به شعبه داخله بیایید. یک خانم آمده و بسیار قار است، نمیفهمم چرا.
درست است،
تشکر.
یک دقیقه ازش تو کم دور شدم، باز تو اومدی سر به خود برش واکسین میکنی؟ تو چی کاره؟ فقط بگویی که بچه ما فلج از خدا نخواسته که قطره واکسین برش میتی.
بی بی همشیره، ما این کار سر به خود نکردیم، مطابق کارت واکسین بچه برش واکسین دادیم. این مسئولیت ما است که تمام اطفال در مقابل ویروس پولیو یا فلج که یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است واکسین کنم.
چی؟ فلج؟ راستی بچه یک همسایه ما رو ممی فلج زده، بیچاره همون تو در جای افتیده. آلی واکسینه که تو به بچه ام دادی از همین مرض خدا زده است؟
بله خوار جان، این مرض بسیار خطرناک و کشنده است. اگر به اطفال زیر 5 سال واکسین پولیو داده نشه بسیار زود سرشان حمله میکنه.
سلام، اجازه است؟
بفرمایید دکتر صاحب.
همشیره، مگه پای شما را شنیدم. به حیث یک مادر باید به زندگی و صحت اولادایت بسیار توجه داشته باشی. میفهمی؟ پولیو یا فلج دشمن پنهان اطفال است که هر لحظه امکان ازی است که سر اطفال ما حمله کنه. این مرض که باعث فلج دائمی اطفال میگرده، یگانه راه جلوگیری شمی دو قطره واکسین است که هر بار به هر طفل که سنش از 5 سال پایین‌تر باشد داده شود.
زنده باشین دکتر صاحب، کاش که قبلا میفهمیدم. چرا امرای دختر مقبول جنجال میکدم؟ مرا ببخش جان خور.
نه خیر، خواهش میکنم همشیره، مرا شرمنده نسازین. ما مسئولیت خود انجام دادیم. یه وظیفه ام است که به تمام اطفال واکسین پولیو را تطبیق کنم. یک خانم دگام امیرقم امرایم جنجال داشت که واکسین هیچ فایده نداره. حالا بچگکش در بخش پولیو بستری است. یک تک افسوس میکنم.
بی بی همشیره، یک چند گپ برد میزنم، خوب به دقت بشنو. ویروس پولیو بسیار زود سیستم هاضمه را زیر فشار میگیره. این ویروس از یک طفل به دیگر طفل از طریق مواد غایطه، دستای ناشسته، غذاهای ناپاک انتقال میشه. ما باید بسیار زیاد متوجه نظافت اطفال خود باشیم.
دکتر صاحب، خیمه چی کنم که اشتکای ما از این مرض بد نجات پیدا کنه؟
یگانه راه جلوگیری شمید دو قطره واکسین پولیوس که باید به هر قسم که باشه به اطفال داده شود. این واکسین معافیت وجود اطفالتان را در مقابل هر گونه ویروس بلند میبره. پیش از این که ویروس سر وجود اطفال حمله کنه، از سوی این واکسین دفع میشه، در مقابلش به مثل دیوار ایستاد میشه.
یک گفه دیگه خوار جان، به نظافت خود و اولادای زیاد متوجه باشی. پیش از شیر دادن به طفل دستای تا با آب پاک و صابون خوب بشوی. اشتکای کلان تنمان که در جای چتل ساتیری کنه. همچنان از غذای ناشسته باید استفاده نکنن که خدای نخواسته از امیر و ویروس پولیو انتقال میشه.
اطمان چیزی را که شما گفتین من انجام میتم. خانی تا نواد که مرا فاماندین. اگر مادران مسئولیت خود به خوبی پیش ببرن، این مرض بدبخت انشالله که از ملک و وطن ما گم میشه.
مرسل جان، در بخش واکسین اطفال هستن، دیر شده که آمدن، برشون واکسین تطبیق کو.
درست است دکتر صاحب، امروی خانم زیاد مصروف شده، من میرم.
بله شنونده های عزیز، فلج یا پولیو دشمن پنهان اطفال ما می باشد که به مثل یک حیوان وحشی بالای اطفال ما حمله می کند. اما اگر اطفالتون را در برابر این ویروس واکسین کرده باشید، هیچ ضرر برشان نمی تواند برساند. آینده اطفالتون در دست خودتون است. دو قطره واکسین پولیو در از بین بردن دائمی فلج یا پولیوی اطفالتون کمک می کند. پس باید برای اطفال خود واکسین پولیو تطبیق نمایید.
آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا می شنوین. بر اساس برخی گزارش ها، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت اسلامی علمای پاکستان در سفرش به افغانستان با مولا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. حکومت پاکستان گفته است مولانا فضل الرحمن در این سفر از حکومت پاکستان نمایندگی نمی کند. با مصاحبه ای در این مورد توجه کنید که فوزی احسان با حشمت الله وشتونی خبرنگار آزاد افغان در پاکستان انجام داده است.
در رابطه به سفر مولانا فضل الرحمن نظریات و بحث های زیادی در رسانه ها وجود داره و گفته شده که با هبت الله خونزاده هم دیدار کرده. یافته های شما چیست؟
در ارتباط به سفر مولانا فضل الرحمن باید گفت که امروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان ربطی به دولت پاکستان نداره، چون پالیسی و سیاست پاکستان در قبال تحریک طالبان پاکستانی و یا تیتی بسیار واضح و روشن است. چون دولت پاکستان هیچگاه حاضر به مذاکره با جانب تحریک طالبان پاکستان نیست و یگانه راه حل نزد دولت پاکستان و سیاستی که پاکستان در قبال تحریک طالبان پاکستانی دارد برخورد نظامی است و بارها اعلام کردند که باید تحریک طالبان پاکستانی در مقابل دولت پاکستان باید تسلیم شود. و از جانب دیگر سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و دیداری که از جانب بعضی از رسانه‌ها تایید شدند که میان رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن صورت گرفته، اگرچه جزئیات این سفر، جزئیات این مذاکرات فعلا معلوم نیست، اما گفته می شود که جانب دولت طالبان نیز پیام واضح به آدرس پاکستان خواهد داشت، به خصوص اخیراً حملات داعش که در افغانستان اتفاق افتید و سخنگوی طالبان نیز اعلام کردند که یک تعداد شهروندان تاجیکستان و پاکستان در این حادثه اخیر دست دارند و اخیراً ناامنی که در پاکستان روز به روز در حالت افزایش است و بارها دولت پاکستان اعلام کردند که در تمامی ناامنی ها تحریک طالبان پاکستانی دست دارند و طالبان افغان از آنها حمایت میکنند و افغانستان خاک امن بر اونا در اختیار اونا قرار داده است. خب نشان دهنده ای است که سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان که بتونه مشکل میان طالبان و دولت پاکستان را حل بکنه و فکر نمی کنم بی سادگی باشد، چون این مشکل باید میان دولت پاکستان و در پاکستان نهادی که بسیار تاثیرگذار است استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان است.
شما فکر میکنین مولانا فضل الرحمن پیامی از جانب طالبا و استخبارات پاکستان داشته باشه؟
بدون شک، چون مولانا فضل الرحمن یک شخصی داره چندین پهلو است، از یک جانب عنوان یک روحانی و از طرف دیگه ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با استخبارات پاکستان داره و از طرف دیگه مولانا فضل الرحمن شخصی است که همیشه در پاکستان از نظام جمهوریت و دموکراسی حمایت کرده. بنابراین طالبان نیست پیام‌های را از آدرس مولانا فضل الرحمن به دولت پاکستان خواهد داشت. پالیسی که پاکستان همیشه در طول این مدت با افغانستان داشته، همیشه نظر به نظام‌هایی که در افغانستان به وجود میان، به مو شکل اینا هیئت‌ها را نیز در نظر می‌گیرن که برای کدام نظام چگونه هیئت به افغانستان فرستاده شود.
شما گفتین که حکومت پاکستان گفته سفر مولانا فضل الرحمن یک سفر رسمی از جانب حکومت نمایندگی نمی‌کنه. این به چی معناست؟ اینا می‌خوان با این صحبت‌ها چی را برسانن؟
من فکر میکنم که دید و بازدید مولانا فضل الرحمن در این چند روز با مقامات طالبان و ارتباطی که مولانا فضل الرحمن با نظامیان و استخبارات پاکستان داره، بدون شک که بعضی از پیام ها انتقال داده شده به پاکستان، به خاطری که طالبان بیشتر تاکید دارن که دولت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی باید وارد مذاکرات شود. قسمی که شما در دورانی که عمران خان نخست وزیر پاکستان بود ما شاهد یک مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستانی و هیئت که از پاکستان آمده بود در افغانستان شاهد بودیم. بنابراین بارها دولت پاکستان اعلام کرده که مسئله تحریک طالبان پاکستانی مشکل داخلی پاکستان است و راه حل اینا راه حل نظامی نمی باشد به جز اینکه مذاکرات را در پیش بگیرند. و دولت پاکستان علنی اعلان میکنه ما هیچ نوع مذاکرات را با تحریک طالبان پاکستانی نخواهیم داشت.
خب ملا فضل الرحمن به نظر شما چی پیامی بر طالبان داشت؟ آیا پیامی را که میخواست برسانه تانست برسانه؟
به تاریخ 8 فوریه قرار است در پاکستان انتخابات برگزار شود و مولانا فضل الرحمن پایگاه انتخاباتیش بیشتر خیبر پختونخوا است، چون ناامنی بیشتر در این منطقه به وجود آمده و فکر میکنم در ارتباط با جانب طالبان صحبت میکنه تا راه حلی را وجود داشته باشد که انتخابات در فضای صلح‌آمیز در خیبر پختونخوا برگزار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، کتاب تحت نام فریادهای ما را کی خواهد شنید به تازگی توسط مرسل سیاس نویسنده جوان و فعال حقوق بشر در فرانسه به چاپ رسیده است. این کتاب روایت زنان افغانی است که از خشونت هایی که تا پیمانه زیاد در افغانستان عادی سازی شده پرده بر می دارند و عمق این برخورد های جنسیتی زده را بازگو می کند. سحر عظیمی مصاحبه با این نویسنده افغان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
خانم مرسل سیاس را به برنامه خوش آمدید میگم. ممنون که در برنامه هم اشتراک کردین. بیشتر از جزئیات این مجموعه بگوین. این روایات پس از تسلط طالبان تدوین شده یا در کل تصویری هست از نبض زنده خشونت علیه زنان در افغانستان در سالهای پسین؟
کتاب روایت های از زنان قربانی خشونت در دوران جمهوریت است. فقط یک روایت ما داریم که زمانش برمیگرده به دور اول طالبان که خانم قربانی خشونت هست. یکی از سربازای طالبان و یا مندانای طالب او رو مجبور می کنه که باش ازدواج کنه، یکی از روایت هاست. اما روایت های دیگر در بیانگر خشونت های عمیقی است که زنان فقط به دلیل جنسیتشان در افغانستان و در جامعه سرکوبگر و ستمگر و مرد سالار تجربه می کنن که حالا این می تونه دلایل مختلف داشته باشه. ده روایت از زنان قربانی خشونت هست که شامل لتوکوت می شه، شامل تجاوز جنسی، شامل ازدواج های کودکی و به دنیا آوردن کودک در طبیله و خشونت های دیگه است که زنان متفاوت را در سنین مختلف قسم کنن. این روایت ها چشم دیدهای ما از روایت های از وضعیت زنان در افغانستان است. خشونت هایی که ما با اونا کار میکردیم و برانه هایشون داشتم دنبال میکردم. روایت های مستند از زندگی واقعی زنان است که ما میگیم زیر پوست یک کشور به اصطلاح دموکرات و جمهوری دموکرات که دموکراسی در او حاکم بود زنان چقدر رنج میبردن و چقدر خشونت های وحشتناک را تجربه میکردن.
مرسل جان، در برخی موارد موضوع حقوق زنان در 20 سال گذشته یک تصویر خیلی تجاری در افغانستان به خود گرفت. خیلی ها با همین اوانی نه تنها باعث کمک به وضعیت زنان نشدن بلکه بیشتر فضای بی‌اعتمادی به حضور معنادار نهادهای مدافع حقوق زنان در جامعه ایجاد کردن. فکر میکنین چرا برای رفع پدیده خشونت علیه زنان در افغانستان با توجه به سرمایه گذاری که صورت گرفت موفقیت چندانی را ما حاصل نکردیم؟
زیاد ما مشنویم که دفاع از حقوق زنان یا موضوع حقوق بشر در افغانستان تجاری بود، پروژه بود و چیزهای دیگه. تا حد میتونه اینا درست باشه، اما به هیچ وجه نمیتونیم نقش نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای حامی حقوق زنان را در 20 سال گذشته در افغانستان دست کم بگیریم. نهادهای وجود داشت که زنان در زمانی که اونا نیاز به همکاری، نیاز به حمایت داشتن، نیاز به پیگیری پرونده های خشونتشان داشتن، میتونستن پناه ببرن. چیزی که امروز اصلا ما نداریم در افغانستان، چیزی که امروز زنا را سبب میشه که زنا خشونت های مضاعف را تجربه کنه، هم از طرف جامعه، هم از طرف و هم در خانواده ها. به نظر من مهمترین عامل که نتونست تغییر در افغانستان ایجاد کنه این بود که فعالیت ها و کارا خیلی سطحی بود، عمیق نبود و دلسوزانه نبود. واقعا از طرف دیگه سیستم بعد آموزشی حاکم در افغانستان، سیستم جنسیت زده آموزشی، تا زمانی که ما آموزش نتیم سیستم آموزشی تغییر نکنه فکر میکنم خیلی تاثیرگذار نمیتونه باشه.
و یک پرسش بسیار کوتاه دارم که اگر در 30 ثانیه پاسخ بدین چون فرصت برنامه کم است. تا جایی که من اطلاع دارم این کتاب به زبان فرانسوی نشر شده. این کتاب چه وقت میتونن به زبان فارسی مردم به دست بیارن؟
خب کتاب به زبان فارسی نوشته شده. من کتاب رو به زبان فارسی نوشتم. آقای زهرا دیگونچگی این رو ترجمه کرده، به زبان فرانسه نشر شده. هر زمانی که یک ناشره که بتونه با امانت داری بدون سانسور آنچه که من نقد داشتم برای جامعه نشر کنم و دوست داری کتاب به زبان فارسی.
تشکر از شما خانم مرسل سیاس و با امید موفقیت بیشتر شما ممنون.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما